درود بر شما. صدای ما را از وبسایت خانه بسکتبال ایران میشنوید. با قسمت دوم از فصل اول با عنوان بسکتبال آغاز یک فلسفه که تقدیم شده به استاد جلال شهمیرزادی از کتاب جستارهایی در فلسفه، فرهنگ و ایده های بسکتبال به نگارش و تألیف افشین رضاپور از نشر بامداد کتاب با صدای تارا ایوزداده.
ستاره های گذشته و حال حاضر NBA مانند مایکل جوردن، آلن آیورسون، شکیل اونیل، لبران جیمز و کوای لنارد یا استفن کری در جامعه به راحتی قابل تشخیصند. آنها در کنار بازیگران بزرگ هالیوود نظیر جک نیکلسون و وودی آلن جاذبه های منظم فرهنگی را تولید می کنند و تعدادی از هنرمندان رپ با رقص های باشکوه همگان را در زوایای فرهنگی متحیر می کنند. زوایای جذاب و قابل توجهی که باید بدانیم چگونه قابل اندازه گیری هستند. تحقیقات می گوید در گروه های مرجع سه گروه نقش بسیار اساسی دارند. گروه اول ستارگان و هنرپیشه‌های سینما و تلویزیون بسیار مورد توجه هستند. گروه دوم خوانندگان موسیقی و گروه سوم ورزشکاران هستند. در دو گروه اول و دوم از 5 سالگی فعالیت‌های هنری تا دم مرگ ادامه دارد. اما عمر مفید یک قهرمان ورزشی شاید در حدود 10 تا 15 سال باشد. تمام انتظاراتی هم که از او می رود در همین مدت زمان است. یعنی در جامعه قهرمان ورزشی به عنوان یک کالا مصرف می شود. در این مسیر گذرهایی که برای یک قهرمان در شکل و فرم فرهنگی تعریف می شود مهم است، زیرا ورزش جزئی از فرهنگ عمومی است. قهرمان ورزشی در استرابی معذب کننده است. او با آگاهی این استراب را برگزیده است و این یعنی شناختی از سبکی که در آن خوشی و شعف وجود دارد. در بسکتبال لازمه این شناخت حسی است که بر پایه یک سری قوانین مرتبط با بازی پدید آمده است. در سایه خیزشی متمدنانه در فرهنگ عمومی جوامع قوانینی متمدنانه وضع شده اند که خشونت را تقلیل داده و به دنبال برتری جویی از میدان رقابت با شانس برابر و منصفانه است که در معنا بخشی به فرهنگ نقش برجسته‌ای دارد. این صورت کارکردگرایانه یا فانکشنالیسم وقتی بدانیم برای میلیون‌ها جوان آمریکایی که در رویای پیشرفت اجتماعی از طریق بسکتبال هستند و اما در نخبه سالاری یا آریستوکراسی ورزشی به دنیا نیامده اند فقط کافی نیست، زیرا به این نتیجه می‌رسیم که آنها فقط نباید سخت کار کنند. این گفته توماس جفرسون یکی از متفکران و بنیانگذاران آمریکایی در ترویج جمهوری خواهی در آمریکا است که می گفت قطعاً قوانین رهایی بخشی که دیروز ما را متمدن ساختند فردا با سرکوب توأمان لذت و جدل در پی سلطه بر ما خواهند بود و در این راه قوانین خود به شکلی از خشونت بدل خواهند شد. دیوید هیکی منتقد هنری بسکتبال را مثالی از زندگی در چارچوب تمدن می‌داند، کششی برای پیروزی و ارتقا. رمز تمدن در تشخیص آن لحظه‌ای نهفته است که یک قانون از رهایی بخشی باز می‌ایستد و شروع به سلطه می‌کند و این ما را به شکوه بسکتبال برمی‌گرداند. زیرا در میان تمامی هنرهای جدلی که فرهنگ ما عرضه داشته، بسکتبال در تشخیص این لحظه شوم سرآغاز سلطه‌گری و دفع آن عالی عمل کرده است. او می نویسد با اینکه بسکتبال شاخه ای از هنرهای زیبا نیست، اما تمام تغییرات سبکی بسکتبال با هدف افزایش لذت بخشی، تنوع و مهارت در این بازی انجام گرفته، در حالی که تقریباً تمام تغییرات سبکی رخ داده در هنر به نحوی هدفی متضاد را دنبال می کردند. بسکتبال که در ابتدای قرن بیشتر یک نظام آموزشی بود، حالا به نمایش عمومی بسیار محبوبی بدل شده. در حالی که هنرهای زیبا که در ابتدای قرن نمایش عمومی محبوبی بود، در جای قرن را به پایان می‌برد که بسکتبال از آنجا آغاز کرده بود، یعنی در مراکز تفریحی، آموزشی دولتی و کم هزینه، و در حالی که قوانین حاکم بر هنر بیش از آن که رهایی بخش باشد، هنر را تحت سلطه درآوردند. دیوید هیکی در مقاله پرتاب به سوی تمدن به این واقعیت اشاره دارد که ابداع و طراحی فوق‌العاده بسکتبال به عنوان یک بازی داخل سالونی پرشور محصول همین قرن بیستم است. بنابراین گذشته ای ندارد که انکارش کند. به میزان قابل توجهی بر سیالیت و سازگاری آن افسوده است. این طراحی البته از حیث حفظ هدف اصلی از اختراع بازی چندان موفق نبوده. هدف رفع مشکل بزهکاری جوانان و نوجوانان شهر اسپرینگفیلد ماساچوست بود. در زمستان 1891 زمانی که جوانان اصلاح ناپذیر طبقه کارگر که در کانون جوانان شهر دور هم جمع می‌شدند به تخلیه فیزیکی از جنبه اجتماعی نیاز داشتند. این سرگرمی شامل نوعی فعالیت فیزیکی بود که هم به ساختمان ورزشگاه آسیبی وارد نسازد و هم اوباش جوان را دچار صدمه فیزیکی نکند. جیمز نای اسمیت در دسامبر آن سال برای طراحی چنین بازی برگزیده شد. او یک مجموعه اصول راهنما پیشنهاد برای اختراع بسکتبال، دموکراتیک ترین جنبه های بازی های راگبی و لاکراس را با حداقل محدودیت های حرکتی بازیکنان در این دو بازی ترکیب کرد و به موفقیتی دست یافت که بسیار فراتر از حد تصورش بود. این مطلب را من بارها و در جاهای مختلف خواندم که عمیق ترین درایت نای اسمیت در اختراع بسکتبال این بود که بازی مربی نمی خواست. همانطور که دیوید هیکی هم اشاره می کند، بازی او خودش نحوه بازی را نیز آموزش می دهد که همینطور هم هست و به عقیده او بازیکنان که در پی کسب پیروزی‌اند خودشان یکدیگر را آموزش می دهند که باز هم درست است. پس از گذشت سالها از قوانین و تغییرات بین المللی بازی بسکتبال، بازی سه نفره که بدون مربی انجام می شود را باید در مقیاسی دیگر یک نوع بازگشت بسکتبال به عمیق ترین عقاید و تعریف نای اسمیت از بسکتبال دانست. یک نوع بازگشت به اصالت این ورزش. بازی سه نفره در میان تغییرات قوانین بسکتبال با ابعاد کوچکتر زمین و تعداد کمتر نفرات اصالت اندیشه های نای اسمیت را زنده کرده است. اما چرا بسکتبال مربیدار شد باید به همون سنت ورزش آمریکایی آقا منشانه بازگشت و نظریه انتقادی هیکی را مطرح کرد که او دلیلش را در فرهنگ و رفتار آقا منشانه همینطور علاقه والدینی برشمرد که فارغ از نیاز یا نیاز نداشتن بازی به مربی بسکتبال هم مربی دار شد. تصور کنید که نای اسمیت بینش اصلی خود را نداشتن مربی در بسکتبال عملی می ساخت. نتایج احتمالی آن چه بود؟ بدون مربی آموزشی هم در کار نبود و بدون آموزش سالن بسکتبالی در دانشگاه‌ها وجود نداشت و بدون سالن‌های بسکتبال برنامه‌های بسکتبال هم نبودند. در ادامه مطلب پرتاب به سوی تمدن از ترجمان علوم انسانی می‌خوانیم: بازیکنان و طرفداران و باشگاهداران حرفه‌ای که در راستای بهسازی این بازی همکاری طولانی و پایداری با هم داشتند، قطعاً از این حفظ زیبایی و جسارت بازی اطمینان حاصل می‌کردند، چرا که این زیباپرستان هرگز جز این آرزویی نداشتند. آنها هرگز چیزی نخواستند جز اینکه تیمشان به زیبایی پیروز شود، امتیازات بیشتری کسب کند، سریع‌تر بازی کند و اینکه بازیکنان بلندقد و کوتاه‌قدتر از فرصت‌های یکسانی برخوردار باشند. اینکه ابتکار عمل را ارجحیت بخشند تا ورزشکاران مستعدتر، هرچند که به لطف طراحی درست بازی برای پیروزی ناگزیر از این بازی تیمی‌اند، بتوانند قابلیت‌های منحصر به فرد خود را نیز نمایان کنند. اگر بخواهیم نظم موجود در بسکتبال را بررسی کنیم، به ویژه در لیگ‌های بزرگی چون NBA، می‌بینیم که در روحشان امر فرهنگی نهفته است. این لیگ به مثابه یک نهاد اجتماعی با قوانین منحصر به فرد، سازوکار مطلوب نظم و همکاری را تولید می‌کند. در بسکتبال NBA، همان گونه که از سوسیالیسم نوشتیم یا سرمایه‌داری و تفکر انتقادی امثال دیوید هیکی، تلفیقی از نظریه ها وجود دارد که در دوران‌های متفاوت این نظریه ها بر بسیاری از دعواها از جمله تبعیض نژادی غلبه کرد. نظریات هیکی پا را فراتر می‌گذارد وقتی که می‌گوید این بازی نوعی موهبت است و یک تمثیل ناب. آنگاه که من و شما از دریچه حلقه بسکتبال به درون آن توحش کهنی می نگریم که این بازی به مقام شعف ارتقاش داده، هر یک می توانیم اخلاقیات باب میل خود را به آن نسبت دهیم. اتفاقی بعد از قهرمانی 1992 شیکاگو، NBA را فراتر از شعف مورد نظر هیکی نشان می دهد. وقتی که کریک هاجز جسارت کرد و با بوبو به کاخ سفید رفت، نامه ای در محکومیت جنگ آمریکا علیه فقرا، علیه سرخپوستان، علیه بیخانمان ها و به ویژه علیه آفریقایی آمریکایی ها به رئیس جمهور بش داد. اعضای تیم شیکاگو پس از قهرمانی در سال 1992 آماده ملاقات با جورج دبلیو بش بودند که هاجز با لباس بوبو شبیه دشداشه جنوب ایران پوشید و دست نوشته ای را تحویل رئیس جمهور وقت داد. با ابراز نارضایتی خود از رفتار دولت با فقرا و اقلیت‌ها و سیاها، او مایکل جردن را نیز در امان نگذاشت و او را ملاحظه کار در بیان سیاسی قلمداد کرد که با توجه به مسائل اقتصادی و تجاری، مسائل اجتماعی را پیش مردان سیاست گرو گذاشته است. او در پی این انتقادات به طور سیستماتیک از NBA حذف شد، در حالی که فقط 32 سال داشت و هنوز هم می توانست بازی کند. در سال 2014 یک بار دیگر در تلاشی برای دیپلماسی بسکتبال بحث برانگیز شد و در نظر داشت در جشن سالروز تولد کیم جونگ اون رهبر کره شمالی شرکت کند که مورد غضب چینی ها واقع شد. او با شیکاگو بولز 2 قهرمانی در NBA دارد. هاجز نیز یکی از معدود افرادی است که از دیدن فیلم The Last Dance، یک مستند 10 قسمتی درباره مایکل جردن و شیکاگو بولز دهه 90، لذت نمی برد.